اگر مغایرتشون مغایرت مفهومی باشه، در عالم مفهوم بینشون یک مغایرتی باشه، همین کفایت می کند. ولو اینکه در خارجم هیچ گونه مغایرتی بین ذات و مبدأ نباشه. حالا چرا این بحث پیش آمده؟ از کجا این بحث سرچشمه گرفته؟ از اینجا که ما میبینیم یک عناوین مشتقی بر ذات باری تعالی حمل میشود. میگیم الله تعالی عالمان، الله تعالی قادران، الله تعالی مریدون. مثلا این عنوان عالم و قادر که یک عنوان مشتقی است که بر خداوند تبارک و تعالی تطبیق می شود، این از طرفی مسلم. از طرفی در علم کلام و در فلسفه الهی محققین این مطلب رو می گویند که صفات جمالیه و ثبوتیه خداوند تبارک و تعالی این ذات خداوند، علم و قدرت زائد بر ذات نیست، مثل ممکنات نیست که ذاتی باشد و صفتی باشه و صفت زائد بر ذات باشد. در خداوند تبارک و تعالی مذهب اهل حق اینه که صفاتش این ذاتشه، نه زائد بر ذات. یعنی دو تا ما به هزای خارجی نداره، ذات و صفت تصور نمی شود. در اون عبارت مشهوره امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه هست که کمال الاخلاص نفی و صفاته ان. یعنی کمال اخلاص اینه که کسی برای خداوند صفتی ثابت نکند، یعنی امری زائد بر ذات اعتقاد پیدا نکند. صفات خداوند این ذات خداونده. خب این دوتا رو حالا ما به هم ضمیمه میکنیم. از طرفی عنوان عالم بر خداوند اطلاق می شود، از طرف دیگر بین ذات و صفت که عبارت از علمه هیچ گونه مغایرت خارجی و مغایرت حقیقی نیست. در کار علم خداوند این ذات خداونده. اون وقت اینجا این بحث پیش آمده که آیا در این جایی که مبدأ که عبارت از علم است، اگر مغایرت خارجی با ذات نداشته باشه، آیا عنوان عالم به نحو حقیقت تطبیق می کند؟ یا اینکه نه، اینجا دیگه عنوان مشتق به نحو حقیقت صدق نمی کنه. عنوان مشتق به نحو حقیقت در زیدون عالمون صدق می کنه، برای اینکه در زیدون عالمون زیدی داریم، علمی داریم، اتصاف زید به علم داریم، در نتیجه عنوان عالم تحقق پیدا می کند و حمل بر ذات می شود. کدام یکی از این هاست؟ آیا عنوان عالم اطلاقش بر خداوند تبارک و تعالی به صورت حقیقته؟ یا اینکه یک نقل و تجوزی در کار مجاز، یا اگرم بگیم مجاز نیست و حقیقته، یه نقلی تحقق پیدا کرده مشتق از معنای اصلیش نقل به یک معنای دیگری شده. صاحب فصول این مطلب رو اختیار کرده که عنوان عالم و قادر در باره خداوند یا باید به صورت مجاز باشه، یا اگرم به صورت حقیقت میخواهید بگید، یک حقیقت ثانویه که در اثر نقل پیدا شده باشد روی این حقیقت ثانوی اطلاق میشه، و الا روی حقیقت اولیه نباید اطلاق عالم بر خدا بشود. چرا؟ برای اینکه در صدق مشتق لازم است که بین مبدع و ذات یک مغایرتی باشه، و اینجا مغایرت نداره، صفات خدا عین ذاتشه، چون هیچ مغایرتی در کار نیست و اتفاق قائم شده بر اینکه باید مغایرتی بین ذات و صفت، بین ذات و مبدع در کار باشه، لذا باید این حقیقت اولیه اینجا کنار برود، یا عنوان مجاز یا عنوان نقل پیدا بشود. آیا این بیان صاحب فصول درسته؟ مرحوم آیا خود می فرماین خیر، این حرف ایشون درست نیست و ما عنوان عالم رو بر خداوند به صورت حقیقت، اونم حقیقت اولیه، تطبیق می کنیم، هیچ گونه مجاز و نقلی در کار نیست. خب شما بفرمایید که اتفاق قائم شده بر اینکه باید مغایرت باشه، ایشو میفرماید ما معنا میکنیم. آیا مقصود از مغایرتی که لازم است در کار باشد چه مغایرتیه؟ مغایرت خارجی و حقیقی؟ نه، این رو ما قبول نداریم، دلیلی بر این قائم نشده. اونایی هم که اتفاق کردن در کلامشون کلمه مغایرت حقیقیه نیست، اونا میگن مغایرت باشه. خب ما مغایرت رو معنا میکنیم، میگیم ولو مغایرت مفهومی، مغایرت مفهومی در باره خداوند تبارک و تعالی هم هست. کلمه الله و کلمه علم از نظر مفهوم مغایرت داره، یعنی وقتی شما کلمه الله رو میشنوید علم تو ذهن شما نمیاد، وقتی که لغت علم رو هم شما میشنوید الله تو ذهن شما نمیاد. این دو لفظ دو مفهوم داره، دو تا معنا داره، که عند شنیدن یکی معنای دیگری در ذهن انسان تصور نمی شود. پس همین مغایرت کافیه. در حقیقت مغایرت در مقام لفظ، مغایرت در مقام مفهوم همین کفایت می کند. لازم نیست که خارجن بین حقیقت علم و حقیقت ذات هم یک تغایر واقعی باشه، نه عینیت هم باشه، اتحاد واقعی هم باشه، لکن همین مغایرت مفهومی کافی است. پس در جواب صاحب فصول اینطوری میگوییم که اون مغایرتی که معتبره آیا مغایرت واقعی است؟ دلیلی برش قائم نشده. آیا مطلق مغایرته ولو مغایرت مفهومی؟ اینجا مغایرت مفهومی هست، بین الله و علم از نظر مفهوم مغایرته، ولو از نظر خارج و حقیقت هیچ گونه مغایرتی تحقق ندارد. پس این صفات مشتقه که بر خداوند تطبیق می شود به صورت همون حقیقت اولیه تطبیق می شود، هیچ گونه مجاز و نقلی در کار نیست. باز دنباله همین بحثه، ولی اون که ایشون به صورت یک عنوان مستقلی در آورده، خب بین ذات و مبدع باید یک مغایرتی باشه. مغایرت شما حل کردیم که مغایرت مفهومی کافیه. حالا که مغایرت بود، باید یک اضافه ای بین ذات و مبدع باشه، ارتباطی بین ذات و مبدع باشد. این بحث خیلی مورد داد و قال واقع شده و اقوالی که در این بحثه که مرحوم مشکینی در حاشیه مفصل بیان می‌فرماید، ولو این که در کلام مرحوم آی آخون درست استقصاء اقوال و خصوصیات نشده، تقریبا چهار تا قول در این باب هست. درست دقت بفرمایید. یک قول این است که باید در صدق عنوان مشتق بین مبدع و ذات ارتباط باشه، ارتباطش هم به این کیفیت که مبدع قیام به ذات داشته باشد و قیامش هم قیام حلولی باشه. این دوتا قید رو اضافه کردن که ارتباط بین ذات و مبدع به این کیفیت که مبدع قائم به ذات باشه و قیامش هم قیام حلولی باشه. و این منشأ شده است برای اون حرف مشهوری که اشاعره قائل شدن که در قوانینم ملاحظه فرمودی، در بحث های آیندم باز ما احتیاج به این داریم. اشاعره قائل شده اند به کلام نفسی و کلام نفسی را یک شیء قدیم قائم به ذات باری دانستند. منشأش همین حرفه. منشأش این است که اینها ملاحظه کردند، دیدن که در شرایع و شریعت ها عنوان متکلم بر خداوند تبارک و تعالی تطبیق شده. یکی از عناوین مشتقه‌ای که بر خدا تطبیق شده عنوان متکلمه.
نه اینکه دو تا زید پشت،
یکی از عناوین مشتقه است. ما هم که در مشتق این معنا رو شرط میدونیم که باید مبدع قیام به ذات داشته باشد، اونم قیامش قیام حلولی باشه. گفتن خب این متکلم که مبدعش عبارت از تکلم و کلامه، اگر مقصود از کلام این کلام لفظی باشه، این کلام لفظی یک امر حادثیه و این امر حادث نمی شود قیام حلولی به ذات باری داشته باشد. ذات باری قدیمه و امر حادث چطور می شود قیام حلولی به ذات قدیم داشته باشه؟ لذا گفتن مقصود از کلام این کلام لفظی نیست، مقصود از کلام یک مطلب دیگری است که ازش تعبیر به کلام نفسی می شود و اون کلام نفسی مثل کلام لفظی حادث نیست. او یک امر قدیمه و روی قدیم بودن می تواند قیام حلولی به خداوند قدیم داشته باشد. پس علت التزام اشاعره به کلام نفسی همین نکته است که در باب مشتق قائل شدن که یعتبر فی صدق المشتق، این که مبدع قیام به ذات داشته باشد و قیامش هم قیام حلولی باشه. قول دوم قول صاحب فصوله. صاحب فصولم با قول اول تا حدی موافقت کرده. ایشون هم فرموده است که باید مبدع قیام به ذات داشته باشه، لکن لازم نیست که قیامش قیام حلولی باشه. اگر قیام صدوری هم باشه این کفایت میکند، لکن باید قیام داشته باشد به ذات، به اهم از قیام حلولی و قیام صدوری. تنها یک مورد رو صاحب فصول مستثنا قرار داده، در مثل تامر و لابن، اونجاهایی که مادهش عبارت از ذاته. تامر یعنی اونی که با خرما سر و کار داره، لابن اونی که با شیر و لبن سر و کار داره. لبن و خرما فعلی نیست که قیام به ذات داشته باشد، او خودش اسم ذاته، او خودش مثل ذات و خرما فروشه. در تامر و لابن ایشون گفته لازم نیست قیامی در کار باشه، همین صرف ارتباط و اضافه همین کفایت می کنن. اما در اون مبادی که جنبه ذات و عرض می شود جنبه ذات نداره بلکه جنبه وصفی داره، حتما باید یا قیام حلولی داشته باشد یا قیام صدوری داشته باشه. اینم قول دوم. قول سوم اصل مطلب رو انکار کرده، گفته لازم نیست اصلا مبدأ قیام به ذات داشته باشد. چرا؟ یک جهتش همون مسئله عالم و قادره که بر خداوند اطلاق می شده، منتها این دلیل در کلام مرحوم آیاخون ذکر نشده، اما دلیلی که ایشون برای اینها ذکر می کنند اینه. گفتن ضارب رو شما چجوری معنا می کنی؟ آیا ضرب قیام به ضارب داره یا قیام به مضروب داره؟ اینا قیام رو فقط به عنوان قیام حلولی معنا کردن. گفتن ضرب قیام حلولیش مربوط به ضاربه یا قیام حلولی مربوط به مضروبه؟ مضروبه که ضرب درش اثر کرده، اما ضرب قیام حلولی درش نداره، قیام صدوری داره، و قیام صدوری اصلا از محل بحث به عقیده این ها خارجه. پس ملاک رو قیام حلولی قرار دادن و گفتن همین قیام حلولی هم لایت اونو به معتبره، برای اینکه ضارب دیگه شاه فرد مشتقاته، هیچ ضرب قیام حلولی به ضارب پیدا نمی کند. یا بالاتر مولم یعنی وارد آورنده درد، آیا این درد قیام حلولی به مولم داره یا قیام حلولی به مولم داره؟ بلا اشکال قیام حلولیش مربوط به مولمه نه مربوط به مولم. در این حال شما عنوان مولم و ضارب رو اطلاق میکنید، پس از اینجا کشف میکنید که اصلا قیام حلولی در باب مشتقات هیچ اعتبار نداره. اما قولی را که مرحوم آیا آخوند اختیار میکنند، یک قول چهارمی است در مسئله، هم مخالف با اشاعره است، هم مخالف با صاحب اصوله و هم مخالف با قول سوم. قول چهارم اینه که اصلا در صدق مشتق عنوان قیام اعتبار ندارد، باید بین مجزات و مبدأ یک تلبسی باشه، یه ارتباط و اضافه ای باشه، یه ارتباط و اضافه ای که بین ذات و مبدأ شد همین کفایت میکنه. اون وقت این ارتباط و اضافه به اعتبار موارد فرق میکنه، و فرقش هم از دو جهت و بلکه بیش از دو جهته. گاهی فرقش به اعتبار اختلاف مبادیه، خود مبادی گاهی فرق میکنه. مسئله ضرب و قتل این یک نوع مبدعه، مسئله فیاض و سواد یک نوع مبدع دیگره. در ضرب و قتل ارتباط صدوریه، در فیاض و سواد ارتباطش ارتباط حلولیه. اینجا ماده فرق می کند، ماده ضرب و قتل با ماده فیاض و سواد بینش اختلافه. و گاهی خود مشتقات فرق میکنه، مثلا همین ضرب و قتل اگر عنوان ضارب در کار آمد، ارتباط ضرب و ضارب ارتباط صدوریه، لکن همین ضرب رو اگر به مضروب شما مقایسه کنید، مضروبم مشتقه مثل ضارب، همون طوری که ضارب با ضرب ارتباط و اضافه داره، مضروب هم با ضرب ارتباط و اضافه داره، لکن ارتباطاشون فرق میکنه. ضارب ارتباطش ارتباط صدوریه، اما مضروب ارتباطش ارتباط این است که ضرب برش واقع شده، ارتباط وقوعا علیه، ارتباط این که محل و موقع از برای ضرب قرار گرفته. پس با این که ماده واحده، لکن به اعتبار اختلاف مشتقات یا مثلا اسم زمان و یا مکان، اینم ارتباط با ضرب داره، لکن ارتباطش به نحو وقوعا فیه، وقوعا فی هذا الزمان یا وقوعا فی هذا المکان. پس مواد مختلف و حیات مختلف، و گاهی ارتباط به این کیفیت که سابقا هم اشاره شد، ارتباط به این نحوه که خود این مشتق ما ناشی از یک مبدعی شده که اون مبدع خودش امر اعتباریه، مثل عنوان مالک، که مالک از ملکیت ناشی می شود و ملکیت یک امر اعتباریه و ما به هزاء خارجی نداره. ارتباطی که بین زید و ملکیتی که یک امر اعتباریست، این سبب می شود که عنوان مالک رو شما از زید مرتبط با ملکیت انتخاب کنید. و گاهی ارتباط به نحو عینیت، مثل خداوند تبارک و تعالی نسبت به صفاتش. آیا اینجا می دونیم بگیم ارتباط در کار نیست؟ آیا بین خداوند و علم میتونیم نفی ارتباط کنیم؟ اینجا ارتباط هست، منتها نحوه ارتباطش با ارتباط در ممکنات فرق میکنه. حالا کلام ایشون باز یک مقدار توضیح لازم داره، موکوله به بعدش آقا لا ریبه بی کفایت مغایرت المبدع، این مطلب کافیست که مبدع مثل علم مغایرت داشته باشد با چی؟ ما اما یجر المشتق و علی، با اون ذاتی که مشتق برش جاری می شود، اون ذاتی که مشتق برش حمل میشه، مبدع با اون ذات مغایرت داشته باشد. چجور مغایرت؟ مفهومن، همین که از نظر مفهوم بین ذات و مبدع مغایرت بود، همین مغایرت کافیه. و این تهدا اینن و خارجن، ولو این که از نظر خارج و حقیقت بینشون هیچ مغایرتی نیست، صفت این ذاته نه زائد بر ذات، لکن همون مغایرت مفهومی کفایت میکنه. نتیجه میگیرد ایشون، پس صدق و صفات، صدق صفات نصف عالم، قادر، رحیم، کریم، الی غیر ذلک، از صفات کمال و جلال. اینجا مرحوم مشکینی یک تنبهی رو میدهند، فرمایند مقصود از این جلال همون کماله، چون جلال اصطلاحاً در مقابل جمال اطلاق می شود. جمال به صفات ثبوتیه گفته می شود و جلال به صفات سلبیه گفته می شود. صفات سلبیه رو دیگه کسی نگفته عین ذات خداوند تبارک و تعالی است. حالا ایشون می فرماید این جلال در اینجا همین عبارت اون اخرای از کماله، نه اینکه اشاره به صفات سلبیه باشه. الا غیر ذالک من صفات کمال و جلال. برای اینکه جلاله بید بالاتر از این هم اصطلاحیه. جمال برای آراستگی، جلال یعنی برتر بودن از اینکه این صفت را داشته باشد. لذا صفات جلالیه صفات سلبیه است. حسد و صفات علیه تعالی، این علیه بسید میکنه، نتیجه میگیرد ایشون. از صدق و صفات، صدق صفات مثل عالم، قادر، رحیم، کریم، الی غیر ذلک، از صفات کمال و جلال. اینجا مرحوم مشکینی یک تنبهی رو میدهند، فرمایند مقصود از این جلال همون کماله، چون جلال اصطلاحاً در مقابل جمال اطلاق می شود. جمال به صفات ثبوتیه گفته می شود و جلال به صفات سلبیه گفته می شود. صفات سلبیه رو دیگه کسی نگفته عین ذات خداوند تبارک و تعالی است. حالا ایشون می فرماید این جلال در اینجا همین عبارتون اخرای از کماله، نه این که اشاره به صفات سلبیه باشه. الا غیر ذلک من صفات کمال و جلال. برای اینکه جلاله این بالاتر از این هم اصطلاحیه. جمال برای آراستگی، جلال یعنی برتر بودن از اینکه این صفت را داشته باشد. لذا صفات جلالیه صفات سلبیه است. حسد و صفات علیه تعالی، این علیه به صدق و صفات میکنه. حسد و صفات بر خداوند تبارک و تعالی، اونم روی مذهب اهل حق. علا ما ذهب علیه اهل الحق، که اهل الحق چی میگن؟ من عینیت صفات، میگن صفات خداوند این ذات خداونده. پس صدق صفات بر خدا روی عینیت، این خبرشه. یکون علی الحقیقه، این صورت مجاز نداره، صورت حقیقت ثانویه نداره، همون روی حقیقت اولی مشتق این صفات صدق میکنه. چطور؟ و این المبدع در این صفات و این آمده این مصابقی تعالی خارجن، ولو این که از نظر خارج عینیت با خداوند داره، الا انه غیر ذاته تعالی مفهوم، از نظر مفهوم مغایر با ذاته، و همین مغایرت مفهومی کفایت می کنه. فرماید و من هو قدن قده ما فی الفصول، به قول مشکینی یعنی فساد و ما فی الفصول، بطلان کلام صاحب فصول از اینجا روشن می شود. حالا ایشون چه فرموده؟ من الالتزام به نقل او تجوز بی الفاظ صفات الجاریت علیه تعالی. ایشون ملتزم به حقیقت ثانویه و
و یا مجاز شده در الفاظ صفاتی که جاریه بر خداونده بنا ان علی الحق من العینیه، روی مذهب اهل حق به صفات عین ذاته ایشون فرموده پس عنوان عالم و قادر دیگه به صورت حقیقت اولیه اطلاق بر خداوند نمی شود. چرا؟ لعدم المغایره، برای اینکه بین ذات و مبدا، بین خداوند و علم مغایرتی نیست، در حالی که المعتبرت بالاتفاق، اتفاق قائم شده بر این که مغایرت لازمه، مغایرت اعتبار دارد. حالا از بیان ما بطلان این کلام روشن شد و ذالک چرا این حرف باطله. لما عرفت من غایت مغایرت مفهومن، میگیم اینجا مغایرت در کاره، لازم نیست مغایرت عینی باشد، همون مغایرت در عالم مفهوم کافیه. و لد اتفاق علا اعتبار غیره ها، بله مفهوم است این حرف نیستیه، بچه طلبه نمیزنه الله علیه که مغایرت مفهومی داره، دو لغت دوان دو لفظه، از شنیدن هیچ کلام دیگری به ذهن نمیاد. و لد اتفاق علا اعتبار غیره ها، اتفاقی بر اعتبار غیر مغایرت مفهومی قائم نشده، لم نقل به حصول اتفاق علا عدم اعتبار غیر مغایرت مفهومی. ما ممکنه در برابر صاحب فصول ادعای اتفاق بکنیم، از چرا ادعای اتفاق بکنیم؟ از این راه که اتفاق قائمه بر این که این اوصاف در باره خداوند به نحو مجاز نیست، به نحو حقیقت ثانویه نیست. خب وقتی این اتفاق قائم شد بر این که صدق این صفات بر خداوند به نحو حقیقت اولیه است، از اینجا کشف می‌کنیم که اون مغایرتی که در صدق مشتق اعتبار داره همون مغایرت مفهومیه. پس از راه اتفاق بر حقیقت الفاظ این صفات ما کشف میکنیم که مغایرت مفهومی بیشتر اعتبار نداره و لازم نیست مغایرت حقیقی باشه. لم نقل به حصول الاتفاق على عدم اعتبار غیر مغایرت مفهومی، وقد عرفت در ما نحن فیه ثبوت مغایرت مفهومی بین ذات باری تعالی و مبادی صفات از علم و قدرت و اشباه اینا. الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغایرت، بعد از اینکه اتفاق قائم شد بر اینکه مغایرت معتبره، کما عرف بین المبدع و ما یجری علیه المشتق، و ما گفتیم که مغایرت معتبره همون مغایرت مفهومیه. حالا از اون طرف مغایرت لازم، لیکن ارتباطی هم بین ذات و مبدع باید وجود داشته باشه. اینجا اختلاف واقع شده در چی؟ به اعتبار قیام المبدع به ما یجری علیه المشتق، آیا معتبر است که مبدع قیام به ذات داشته باشد؟ اونم قیامش قیام حلولی باشه که مورد نفی و اثبات اشاعره و دیگران قرار گرفته. اونها قیام حلولی مبدع به ذات رو معتبر میدونن، در مقابل عده‌ای قیام حلولی مبدع به ذات رو منکرن. اختلاف واقع شده به اعتبار قیام المبدع به ما یجری علیه المشتق، در چی معتبر این قیام؟ فی صدق المشتق علی نحو الحقیقه. دیگه قول اشاعره رو ایشون بیان نمی کند، قول صاحب فصول رو هم در اینجا بیان نمی کنه، فقط قول سوم رو بیان می کنه. و قد استدل من قال به عدم الاعتبار، اونایی که گفتن قیام حلولی معتبر نیست، لازم نیست که مبدا قیام حلولی داشته باشه، استدلال کردن به صدق ضارب و مولم، گفتن ضارب و مولم دیگه از مشتقات خیلی روشنه، مع قیام ضربه و علم دل مضروبه و مولم بالفرد، در حالی که قیام حلولیش ارتباطی به ضارب و مولم نداره، قیام حلولی مربوط به مضروب و مولمه. ایشون میفرماید که و تحقیق همون قول چهارم است که از خارج عرض کردی، اصلا مسئله قیام مطرحی تا به قیام حلولی و صدوری و اشباه اینا برسه، فقط یک ارتباطی، یک اتصافی، یک تلبسی ذات به مبدا داشته باشی، همین کفایت می کند در صدق مشتر. و تحقیق انه لا ينبغي ان يرتاب من كان من اول الالباب، شکی در این جهت نداره که یعتبر و فی صدق المشتق علی الذات و جریهی علی الذات یعتبر من التلبس، من نبود بهتر بود، از تلبس و بالمبدا، همین ارتباطی مبدا با ذات داشته باشد، به نحو خاص، به یک نوع از ارتباط، به یک نحوی از انها ارتباط، مگر انهایش مختلفه، علی اختلاف انها تلبس. این اختلاف انها تلبس از کجا ناشی شده؟ ناشئته من اختلاف المواد تارتن، یک قسمت اختلافش مربوط به مواده، مسئله ضرب و قطع یک ماده است، مسئله بیاض و سواد ماده دیگر، و اختلاف الحیات اخرى گاهی در یک ماده ضارب و مضروبش فرق میکنه، ارتباط ضارب یک نوعه، ارتباطش با مضروب یک ارتباط دیگر. خب حالا من القیام، این بیان انها تلبسه، من القیام صدورن در ضرب نسبت به ضارب، او حلولن مثل بیاضی که حال در جسمه، او وقوع ان علی ضربی که واقع بر مضروبه، او وقوع ان فیه زمان و مکانی که عمل درش واقع می شود. اینا انها تلبس و انها ارتباطه. بازم هست او انتزاعهی انها مفهومن مع اتحادهی معه خارجن، یک نوع تلبس همون تلبسی است که ذات باری با صفت دارد، که اتحاد خارجی و عینی داره و مغایرتش مغایرت مفهومی است، کما فی صفاته تعالی علی ما اشرنا الیه آنفا. باز بعضی از انحاء تلبسم باقی مونده تا بعد.